أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مفاد روایت نحوی بود که دو نقل از تهذیب داشتیم، یکی این که اذا کان موضع جبهتک مرتفعا عن موضع بدنک قدر لبنتن فلا بأس، یکی این که اذا کان موضع جبهتک مرتفعا عن موضع یدیک قدر لبنتن فلا بأس. آقای زنجانی تهذیبشون رو مقابله کردن با دو یا سه نسخه قدیمه و حداقل در دو نسخه یدیک بوده. نسخه والد شیخ بهایی که از خط شیخ طوسی استنساخ شده بی نقطه است و احتمال قوی در حدی که بعید نیست وسوخ حاصل بشود این هست که شیخ طوسی نقطه نذاشته بوده. حالا هر کسی از زند خود شد یاره ایشان. بعضی ها یده خوندن، بعضی ها بدنه خوندن، منشأ اختلاف نسخه شد. ولذا اجمال این روایت قابل حل نیست. بعد از این که ما به اجمال این روایت اعتراف کردیم، باید این روایت رو بررسی کنیم. خب ما عرض کردیم که باید ببینیم بدن شامل ید میشه یا نمیشه. اگه بدن شامل ابهامین و رکبتین و یدین بشه، مواضع سته که ظاهر علامه حلی در نهایت الاحکامه، وقت یدیک میشه اخص از بدنک، نسبت بینشون میشه اقل و اکثر. قدر متقن از این روایت اینه که یدین باید بیش از چهار انگشت بسته از موضع جبهه پایین تر نباشه. ولی اولا بعید نیست ما بگیم بدن انصراف داره از یدین. وقتی میگن موضع جبهه از موضع بدن چهار انگشت بالاتر باشه درست نیست، یدین رو حساب نمی کنن، موضع بدن رو همون رکبتین حساب می کنن که مرکز ثقل بدنه و فوقش ابهامین را. اینجور که بگیم نسبت بین دو نسخه میشه تباین. یدیک اگر باشه فقط یدین رو میگه، بدن باشه رکبتین و ابهام رو میگه و این منشأ علم اجمالی میشه به این که باید موضع جبهه یا بیش از چهار انگشت از موضع یدین بالاتر نباشه یا بیش از چهار انگشت از موضع رکبتین و ابهامین بالاتر نباشه و این علم اجمالی منجزه. آیه سیستانی راحت بود. چرا؟ برای اینکه دو تا روایت صحیحه داشت و از اونها حکم الزامی فهمید که سؤال بود که آیا جائز است آیا جائز است که موضع جبهه ساجد ارفع باشه از موضع از مقامش یا قیامش؟ ارفع من قیامهی در کافی هست، ارفع من مقامهی در تهذیب است. ایجوز و ان یکون موضع و جبهت ساجد ارفع من قیامهی یا ارفع من مقامی؟ قال لا ولیکن مستویا. ولذا آی سیستانی علم اجماع رو منحل کرد، برمون ما دلیل داریم، هم این سعی هم سعی ابی بصیر که احب الیه احب و ان از اوجهی فی موضع قدمی و کرههو، یعنی کرهه ان یکون موضع جبهتی ارفع. آیستانی فرمود این هم ظهور در حرمت دار. ولذا علم اجمالی منحل میشه به نظرشون. موضع قیام دیگر ابهامه این است و رکبته این دیگه، حالا حد اقلش ابهامه اینه که موضع قیام، رکبته اینم به او اضافه میکنیم به خاطر این مرکز ثقل است در حال سجود و موقف و مقام مصلی اصلش در حال سجود همون محل رکبته این هست. لازم است موضع جبهه ارفع نباشد از موضع قیام مصلی. علم اجمالی منحل میشه دیگه، نسبت به ارفعیت موضع جبهه از موضع یدین براءت جاری میکنیم. اما ما چون صحیحه ابن سنان رو به قرینه صحیحه ابی بصیر حمله بر استحباب کردیم، گفتیم ظاهره احب ان ازع وجهی فی موضع قدمی، این ظاهرش اینه که این حکم الزامی نیست. پس اون روایت سعی ابن سنان که میگفت که ایکون و موضع و جبهت ساجد ارفع من قیامهی یا من مقامهی قال الله، اون رو حمله بر حکم تنزیهی باید بکنیم. فقط ما هستیم و این صحیحه و این روایت نهدی که ما آن را معتبر دانستیم، سندش رو تصحیح کردیم. این علم اجمالی رو چجور منحل کنیم؟ بالاخره علم اجمالی منحل میشه چون جو فقهی بین عامه همین بود که ارفع بودن موضع جبهه از موضع رکبته این مطرح بود و اون روایاتی هم که داشتیم که خب تعبیر میکرد موضع و قدمی یا ارفع من مقامهی ارفع من قیامهی، خب این ظاهرش اینه که اون موضع قدم در حال سجود همین ابهامین و رکبته اینه. خب عرض شود خدمتتون که پس مشکل ما از اینجا ناشی شد که ما مثل آی سیستانی یک دلیل منجز نسبت به این که موضع جبهه از موضع رکبتین و ابهامین بیش از 4 انگشت بالاتر نباید باشد پیدا نکردیم. همین روایت نهدی است، این هم که مبتلا شد به اختلاف نسخه علم اجمالی منجز داریم چه بکنیم؟
این معید آقای سیستانی
بالاخره امام فرمود احب و یا نفرمود، امام فرمود احب و ان از وجهی فی موضع قدمی از همین که فرمود احب و این با حرام بودن او سازگار نیست. مثلا احب و هازا و اکره و خلافه، من این را دوست دارم خلافش هم ناخوشایندم هست. اولا اگر امام می فرمود که خلافش ناخوشایندم هست، چرا ابو بصیر اون را حذف کرد، اون کلام را حذف کرد گفت و کرهه؟ او ابو بصیر برداشتش این بود که حضرت از ارفع بودن موضع جبهه از موضع قدمین خوشش نمی آمد که فرمود احب و اشکال نداره دیگه. اما اصل محور کلام احبه بود. حاضا اولا و ثانیا بنابر نظر ما که احتمال ارتکاز متشرعی برخلاف ظهور امر در وجوب یا ظهور نهی در حرمت مانع از احراز انعقاد ظهور در آن می شود، واقعا ارتکاز متشرعی مظنون است که بر این بود که ارفع بودن موضع جبهه از موضع از مقام رجل حرام نیست، بلکه متعارف هم هست. این که به قول مطلق بگن که ایکون و موضع و جبهت ساجد ارفع من مقامهی، امام بفرمان لا، خب به احتمال قوی اون ارتکاز متشرعی بر این که اصل ارتفاع محظوری ندارد که جمع میشه باعث میشه این ظهورش در حرمت منعقد نشه. طبق اون مبنای ما بازم ما یک ظهوری نداریم که با او علم اجمالی را منحل کنیم. چه بکنیم؟ بله دیگه. ما همین میگیم امام علیه السلام بفرمود من دوست دارم این را، این تناسب با واجب بودن آن ندارد. مثال زدیم گفتیم شما مراجعه میکنید به یک فقیه که مشرع نیست، میگید که نظر شما راجع به سیگار کشیدن چیز، میگه من دوست ندارم سیگار بکشم. شما از همین جمله استفاده بهینه میکنید، میرید یک بسته سیگار میخرید، میگید معلوم شد سیگار کشیدن حرام نیست. ما همین رو گفتیم دیگه. بنده کرهه رو ظاهر در حرمت نمیدونم، ولی فعلا نخواستیم تو این جهت با ایسیزانی مخالفت کنیم. ما استقصا کردیم، اینطور نیست که ظهور کراهت در روایات در حرمت باشه. دو جور استعمال داره، گاهی در موارد حرمت استعمال شده، گاهی در موارد کراهت استعمال شده. و اون وکان ولم یکن علی یکره الحلال استعمال هم از حقیقته. خب قرینه داره که ولم یکن علی یکره الحلال کراهتن نزومیه، اما همه جا اطلاق کراهت اینجور است که ظهور دارد در کراهت لزومیه، نه همچه چیزی برای ما ثابت نیست، بلکه شواهدی هست در روایات برخلاف آن که ما در بحث نواهی مفصل آن را بحث کردیم. و شواهدش رو هم گفتیم. حالا فعلا ما راجع به او بحث نمی کنیم. خب حالا اجازه بدید اونو میرسیم. به نظر ما برای منحل کردن این علم اجمالی که حالا منحل هم نشه مصیبت نیست، آخرش میشیم مثل علامه حلی در نهایت الاحکام که فرمود باید موضع جبهه از جمیع مواضع سته این کم بیشتر از چهار انگوش بالاتر نباشه، نه از یدین بالاتر باشه، نه از کفین، نه از یدین بالاتر باشه، نه از رکبتین و نه از ابهامین. آخر میشیم مثل علامه حلی. این وحشتناکی نیست، ولی میتونیم این علم اجمالی رو منحل بکنیم با بیانهایی. یک بیان اینه که بگیم موثقه عمار در اخفض بودن موضع جبهه از مکان و بدن مسلی فرموده اونجا هم باید بیشتر از چهار انگشت اخفض نباش. بخونم روایت رو. سألته عن المریض ایحل له ان یقوم علی فراشه و یسجد علی الارض. مریض تو رخت خوابه، حالا همون جا تیممش رو میکنه یا حالا آب میارن وضوش رو میگیره، همونجا بلنش نمازش رو بخونه، نشسته ایستاده هر جور، و یسجد علی الارض. اما چون فراش ثبات و استقرار نداره، سدودش روی زمین باشه. فقال علیه السلام اذا کان الفراش غلیظا قدر آجرتن. آجر همین لبنه است، منتها لبنه مطبوخه، خشت خام رو میگن لبنه. خب بردنش کوره آجر فزی همون میشه آجر، اندازش همون به اندازه چهار انگشت بسته میشه که این رو بعد توضیح هم خواهیم داد. اذا کان الفراش غلیظا قدر آجرت او اقل استقام له ان یقوم علی، مانعی ندارد روی همون فرش بایستد، و یسجد علی الارض، طبعا محل جبهش زمین باشد. و ان کان اکثر من ذلک فلا، اما اگر بیشتر از چهار انگشت باشه این ارتفاع فرش فراشش رخت خوابش، نه، چون میشه بدن او ارفع از موضع سجودش به اندازه مقدار لبنه. نشون میده که عرفاً انسان بعید نیست وسوخ پیدا کنه که معیار تناسب موضع جبهه است با موضع بدن. تعبیر داری یقوم علی فراشه، خب یقوم علی فراشه که بس فقط دست گذاشتن نیست، اتفاقا متعارف اینه که دست ها رو میگذارن همون حوالی محل سجود. این رکبتین و ابهامینش روی اون فرش قرار میگرفت، ظاهرش اینه دیگه، یقوم علی فراشه. ولی زاب بعید نیست به تناسب ما بگیم بفهمیم که در ارتفاع ارفع بودن موضع جبهه هم تناسب بین موضع جبهه و همون محل قیام که میشه رکبتین و ابهامین در نظر گرفته شده. این یک وجه. وجه دوم بالاخره فرمود بیشتر از مقدار لبنه و آجره باشه حق نداره روی این فراش نماز بخونه و محل سدودش رو زمین باشه، ارتفاع محل قیامش یعنی استقرارش در نماز با اون محل سجود بیش از چهار انگشت میشه. خب بحث این ذیل و این کان اکثر من ذالک فلا، اگر بیشتر بود این فراش از چهار انگشت جایز نیست اون فراش نماز بخونه و یسجد علی الارض. بحث طمأنینه که بحث دیگری است. خب و این نیست انسان وسوق پیدا کنه که اینها یک نکته داره. شاهد دوم، بعید نیست ما بگیم از مجموع روایات استفاده میکنیم، اونی که محور بحث استواء موضع جبهه هست با آن همین موضع قدمه. تو همون روایاتی که حمله بر استحباب کردیم بالاخره بحث این بود که ارفع بودن جبهه ساجد بود از مقامش، از قیامش، یعنی قدمین نه یدین. حالا ما کمتر از چهار انگشت رو، خب ما گفتیم اون حکم تنزیهی است که، اما روایت نهدی میگه بیشتر از چهار انگشت نباید موضع جبهه ساجد ارفع باشه از موضع قدمین. ظاهرش اینه دیگه. و شاهد سوم جو فقهیه در عامه است. جو فقهیه عامه اصلا نگاه کنید بحث ارفع بودن موضع جبهه از موضع رکبتینه، جو فقهی بوده و این نیست ظهور در این روایت هم همین بشه. و در واقع اگر یدی کم باشه متفاهم عرفینه که حداقل رو گرفتن، یدی کف فما بعد. ولذا این شواهد رو که ضمیمه کردیم و این نیست که بگیم قدر متیقن از این روایت نهدی همون میشه این که موضع جبهه ارفع از موضع رکبتین و ابهامین بیشتر از چهار انگشت نباشد و با این وسیله علم اجمالی رو منحل کنیم. اما یه نکته راجع به لبنه و آجره بگم که ما ای تکرار میکنیم بیش از مساویس با چهار انگشت بسته، خب به اعتماد صاحب حدائق که گفت من دیدم در سامر را، آی خویی گفتن ما دیدیم، دیگران هم هر کس بسرکن همین را گفتیم. اما اونی که به نفع ماست اینه که شک کم بکنیم باز همینه. چرا؟ برای این که دو مبنا هست در بحث وزن. مثلا ما نمیدونیم لبنه در اون زمان موضوع لهش خشتی بود که ارتفاع چهار انگشته یا کمتر یا بیشتر. یه مبنا مبنای آقای صدر و مبنای آقای تبریزی و شاگردان آقای صدر که میگن آقا شبهه مفهومیه که پیدا کرد، ما رجوع میکنیم اگر عام فوقانی داشتیم به عام فوقانی و الا به اصل عملی. مثال میزنم، میگن منا وز خاص موضوع نخاص، ما نمیدونیم منا اسم است برای یک منطقه یک کیلومتری در یک کیلومتری، یا اسم است برای منطقه یک کیلومتر و نیمی در یک کیلومتر و نیمی. نمیدون هست تو مناسک حج های صد هست، مرحوم های تبریزی هم قائل بودن، میگفتن این میشه شبهه مفهومی منا. در شبهه مفهومی منا خب ما اگر عام فوقانی داشته باشیم بگه فمستی سرم من الهدی، قربانی برای حاجی لازم است، نگفت در کجا. این لا ذبح الا فی منا میشه مخصص منفصل مجمل در مقدار متعقنش ما تغییر میزنیم این عام را میگیم در خارج قطعی منا جائز نیست، اما در این مکان مشکوک کونه منا رجوع میکنیم به عام فوق که میگه ذبح جائز است. و به اصل عملی هم میتونید رجوع کنید، نمیدونید آیا واجب از ذبح، حلق، بیتوته در اون منطقه یک کیلومتر و نیمیه در یک کیلومتر و نیمی، یا واجب است این افعال در منطقه یک کیلومتریه در یک کیلومتری، کدوم ها موجب زیغه؟ وجوب این افعال در اون منطقه یک کیلومتریه در یک کیلومتری دیگه، اون زیغ داره دیگه، اومد بری تو اون مکان قدر متعقن. و اصل براءت از وجوب او جاری میشه بلا معارضن، نتیجه میشه جواز اکتفا به ذبح حلق بیتوته در اون مکان مشکوک به نحو شبهه مفهومیه. حالا آقای سلام فوقانی رو فمستعی سرم در حد گرفت، حالا وارد اون بحث نشیم، ما الان اصل مثال رو مطرح کردم. خب اگر این رو بگیم که اینجا واضحه که روایت میگه که مفهوم این روایت نهدینه، اذا کان موضع جبهت که ارفع من موضع بدنه که، حالا بگیم من موضع بدنه که اکثر من قدر لبنتن ففیه بعثان دیگه، مفهومش اینه دیگه. خب قدر لبنه مشخص نیست، چه مقدار ما قید میزنیم؟ میگیم قدر متعقنه که بیش از 4 انگشت اگر باشد، اون دیگه همه گفتن اکثر از لبن است دیگه، اون رو قید میزنیم. اما اگر 3 انگشت باشد شک داریم، 3 انگشت و نیم باشد شک داریم که لبنه هست یا لبنه نیست. خب براءت جاری میکنیم از این که بگیم این مقدار هم نباید ارفع باشد. حالا شما در بیشتر از 4 انگشت هم شک دارید، احتمال 10 انگشت باشه، خب هر 6 تا باش براءت جاری کن، شک داری براءت جاری کن، ما که حرفی نداریم. اما این مشروط به اینه که اون صحیحه ابن سنان را عام فوقانی نگیرید، مثل آیسیدان نباشید که گفت ظاهر صحیح ابن سنان اینه که ایکون و موضع و جبهت ساجد ارفع من مقامه قال الله، اگر اونو ظاهره در تحریم بگیرید اون میشه عام فوقانی و در شبهه مفهومیه لبن باید به او رجوع کنیم، ولی خب ما که او رو قبول نکنیم به عنوان عام فوقانی رجوع میکنیم به اصل براءت. بله ما که حرفی نداریم که، ما میگیم اگر اونو عام فوقانی گرفتید در شبهه مفهومی لبنه که نمیدونید 3 انگشت لبنه هست یا نه، باید رجوع کنید به این عام فوقانی که میگه جایز نیست ارفع باشد. ولی یکون متساوی ها رو که اونم همین متساوی نیست که، 3 بند انگشت که متساوی نیست که. حالا آیستیانی که مزلکون مستویان رو که زد به خود محل استقرار پیشانی به اون لا تمسک، اما ما که قبول نداریم عام فوقانی است، لابد آیست صدر هم قبول نداشته که اینجور گفته. خب ولذا میشه شبه مفهومی براءت جاری، یه مبنا ما این مبنا رو قبول نکردیم، ما گفتیم نه در شبهات مفهومیهی که نسبت مولا و عبد به او علی حد سوا هست ظاهر عرفینه وقتی میگه از بفی منا، و خود این مولا هم به ما و مولا معلوم نیست بدون حدود منا چقدره، ظاهرش که یعنی از بفی ما و منا عرفن، ولذا اینجا جعل مولا معلومه، رفته رو مسمای منا عرفن، فرق میکنه با جایی که مولا موضوع حکمش برای خودش روشنه، لفظ مجملی گفته، مثل فتیم ممو سعیدن طیبا. خب نمیشه بگیم مولا نمیدونه که ما یسه و تعمومه خصوص خاکه یا مطلق وچوله از برای پودر سنگ، ولو سنگ، این که نمیشه که مولا بگه نمیدونم، چون لفظ از سعید که برای مولا قداست که نداره، که اون مبرز منویات مولاست. خب منویات مولا رو که خود مولا با این الفاظ نفهمیده، خودش میدونه منویاتش چیه. حالا عرض کنم مثال منا رو حالا میزنیم. حالا من لبنه رو که نگفتم که هنو. من مثال منا رو دارم میزنم. نخیر همین ظهور حالا حجت نیست. البته ما اونجا گفتیم در احکام انحلالیه مشکل نداره براءت جاری کنه. مثلا ذبح صرف الوجودیه، حلق صرف الوجودیه، بیتوته صرف الوجودیه. یعنی شما باید در باید یک صرف الوجود بیتوته در شب 11 هم در منا داشته باشی از غروب آفتاب تا نصف شب. حالا اینجا باشه اونجا باشه نسبت به اجزاء منا که انحلالی نیست. اما اینکه لا تخرج من منا قبل زوال شمس قبل زوال شمس من الیوم الثانی عشر او انحلالیه. کل ما صدق علیه انه خروج من منا نفر من منا قبل از ظهر روز 12 ذی‌الحجه حرام است. خب براءت جاری میکنیم از این حرمت خروج از اون مکان متعقد که خیمه های ماست به این مکان مشکوک، براءت جاری میکنیم از حرمت ها. ولی نسبت به وجوب به نظر ما اینجا مجرای براءت نیست. ولذا با این بیان نمیشه در اینجا ما کاری بکنیم. اما بیان دومی که آقا لبنه با مثل منا فرق میکنه. منا موضوعیت داره. اونی که عرفن مناست یک مکانیست، منا در مقابل مشعر در مقابل عرفات این احکام خاصی داره مثل مکه. و جالب اینه بهتون بگم مرحوم آقای تبریزی حتی که میگفتن احرام باید از مکه قدیمه باشه، میگفتن شک داریم زمان پیغمبر مکه قدیمه تا پل هجون بود مثلا یا تا مسجد الجن بود. براءت جاری میکنیم. این هم میشه شعبه مفهومی مکه القدیمه که میگفتیم آقا مولا به ما هو و مولا مگه شهردار مکه است که اندازه بگیره آخر و بیوت مکه القدیمه چقدر است. بله به ما هو عالم الغیب به ما هو عالم به تاریخ نظر میده اما ربطی به جعل و قانونش نداره. بگذاریم بیان دوم این که لبنه با مثل منا مثل مکه القدیمه مثل جبل الصفا که اونم گفتن شعبه مفهومی است که ارتفاعش چقدر بوده طول و عرضش چقدر بوده براءت میخوان جاری کنند، میگیم نه با اونا فرق میکنه اونجا براءت جاری نیست. اما لبنه عنوان مشیره. این که امام فرمود که اگر بیشتر از مقدار یک خشت بود جائز نیست موضع جبهت روی اون بگذاری که ارتفاعش بیشتر از یک لبنه مقدار یک خشت هست. مقدار خشت که موضوعیت نداره برای شاری، عنوان مشیر به اون ارتفاع معین پیش شاره، این عنوان مشیره، این مشکل نداره که ما میتونیم از اون مشارون الی که نمیدونیم چیه براءت جاری کنیم که انشاءالله چار انگشت نیست. علاوه اگر ما آمدیم گفتیم شرط نیست که موضع جبهه یا به اندازه عرض شود خدمتتون که لبنه یا کمتر باشد بلکه بیشتر از مقدار لبنه باشد مانعیت دارد. ظاهر روایت هم اینه دیگه، مفهومش اینه که اذا کان موضع جبهتی که اکثر من قدر لبنتن من موضع بدنی که ففیه بحثون، فیه بحثون یعنی مانعیت دیگه. وقت مانعیت که شد میشه انحلالی که شد ما مشکل نداریم با براءت از حکم انحلالی حتی در شبهات مصداقیه. میایم میگیم شک داریم که آیا این که دست من به اندازه 3.5 موضع جبهه من به اندازه 3.5 از موضع رکبتین بالاتر این مانعیت داره یا نه، براءت از مانعیت این جاری میکنیم. ولذا این که آیه 100 در تعلیقه منهاج الصالحین فرمودن که کافی است شک در این که مقدار لبنه اربع اصحاب هم مذمومات باشه، با این بیانی که ما عرض کردیم درست میشه. بیان اول بیان ایشان هست، ولی این بیان رو ما قبول نداریم. برخلاف آقا که میگن ظاهر حالتون چیست، ما بیان دوم رو قبول داریم که لبنه عنوان مشیر، علاوه بر این که از راه مانعیت که حکم انحلالی هم پیش میایم و براءت جاری میکنیم. تو روایت آقا علامه آمده گفته که به مقدار شیخ، فقط محقق، محقق گفته که شیخ گفته که گفته ارتفاع به قدر لبنتن، به روایت که شیخ اضافه نکرده که، دست رو تزویر کرده نعوذ بالله. تو کافی هم که هست، و فی حدیث آخر اذا کان موضع جبهت که مرتفعا من موضع رجلیک به قدر لبنتن فلا بأسه. بله ما اون بیان اول رو من نگفتم قبول دارم، گفتم اتفاقا تأیید میکنیم بیان اول را. شما امروز یه جوری میخواهید به ما اشکال بگیرید، حالا از اون راه اول نشون راه دوم. بنده وجه اول را که منا و از خاص موضوع خاص است که آقای صد در مناسک حج گفت، آقای تبریزی قبول داشت، ما اون بیان را قبول نداریم، ولی بیان دوم را قبول داریم که لبنه عنوان مشیره و در لبنه عملا اختلافی نداریم و از راه حکم انحلالی بودن حکم مانعیت هم میتونیم مشکل رو حل کنیم، و لذا بیان آقای صدر رو گفتم با این توجیه قبول میکنیم. روایت لبنه مخالف با عام ترخیصی. خب اون که اشکال آقا بود، گفت من احتمال میدم 6 انگشتم کنارم بذارم و اندازه لبنه نشه، گفتم خب اگه احتمال میدی باش، حرفی ما نداریم بکن. ما بیشتر از دیگه 4 انگشت احتمالشو نمیدیم، بس اینه که 4 انگشت یا کمتر از آن، اونم 4 انگشت کی؟ 4 انگشت عرض شود خدمتتون که آقای زنجانی یا 4 انگشت ما دیگه. اینجا باید حد اکثر متعارف رو گرفت، حد اکثر متعارف رو. این چی از بنده نبوده، آقای زنجالی می فرمان شبر من یا شبر فلانی، ما فقط در اینجا خلاصه ضربان مسئله ایشون هست. خب بله بگذاریم. احتمال مانعیت هم بدیم کافیه، احتمال مانعیت بدیم، یعنی احتمال بدیم شرط است که موضع جبهه به مقدار لبنه یا کمتر باشد یا بیشتر از مقدار لبنه باشد مانع است، بازم کافیه. چرا؟ میگیم آقا دو تا براءت جاری میکنیم مشکلتون حل میکنیم. براءت اول براءت از شرطیت این که به مقدار لبنه یا کمتر باشد. نگید آقا این براءت از شرطیت تعارض میکنه با براءت از مانعیت، براءت از جعل مانعیت که موافق با این براءت از جعل مانعیت که این اثر نداره. براءت از جعل شرطیت کلفت رو بر می‌داره، چون اگه جعل شرطیت بشه باید احتیاط کرد در شک در صدق انموله. براءت از جعل مانعیت برای چی براءت جاری می‌کنه؟ مگه جعل مانعیت کلفت داره؟ اتفاقا جعل مانعیته که راه رو باز کرد برای اینکه مانعیت انحلالیه بشه، و من براءت از این مانعیت ارتفاع به مقدار 3 انگشت و نیم بتونم جاری کنم. جعل مانعیت این راه رو برا من آسان کرد. شرطیت کلفت زائده داره، براءت از جعل شرطیت جاری کردیم بلا معارض و براءت از جعل مانعیت که این موافق امتناع نیستیم براءت، چون جعل مانعیت خدا کنه شده باشه، اگه جعل مانعیت شده باشه من شادی میکنم. چرا؟ برای اینکه راه باز میشه، برای اینکه بگم مانعیت انحلالی است، شک دارم در مانعیت این مقدار مشکوک از ارتفاع، براءت از این مانعیت جاری میکنم. براءت جعل مانعیت این ارمغان رو برای من آورد که من بتونم براءت از مانعیت این مقدار مشکوک جاری کنم. پس جعل مانعیت که استقلاور نیست و لذا اثر نداره اون براءت از جعل مانعیت. دو تا براءت جاری میکنم، یکی براءت از جعل شرطیت تا راه بسته بشه برای لزوم احتیاط بر اساس قاعده اشتغال در شک در شرط، دومی براءت از مانعیت این مقدار مشکوک که 3.5 انگشت ارتفاع مانعیت داره، یا براءت از او جاری میکنیم. و اجازه بفرمایید، خب بگذاریم از این بحث، این راجع به ارتفاع، اما راجع به انخفاض خب دیگه دلیلش روشن شد، موثقه عمار، موثقه عمار راجع به مریض تا چه برسه به دیگران، راجع به مریض میگه مبادا موضع فراشش بیش از مقدار یک آجر از موضع سجودش بالاتر باشد، لا یکون ارفع من موضع سجوده به قدر آجرته، بیشتر از این نباشد تا چه برسه به غیر مریض. اما این که به مریض اجازه دادن به مقدار آجرتن فمادون موضع نمازش بالاتر باشه، به مقدار آجرتن فمادون، این دلیل نمیشه که به غیر مریض هم اجازه بدن. منتها ما میگیم طبق اصل اولی ما میگیم کمتر از به مقدار آجر یا کمتر برای انسان غیر مریض هم جایزه، چون دلیل بر منع نداریم، مگر کسی بیاد بگه ولیکن مستویا. اون سید عبدالله ابن سنان ولیکن مستویا هم میگه نباید مرتفع باشد موضع جبهه و هم نباید منخفض باشد، که خب دو تا جواب داره. یک، آقای سیستانی فرمود ولیکن مستوی اصلا مربوط به موضع جبهه است که صاف باشه، بالا و پایین نباشه موضع جبهه، که ما البته خلاف ظاهر میدونیم. جواب دوم که ما میگیم ولیکن مستوی ها به قرینه لا یکون و ارفع، میخواد بگه ارفع نباشد مستوی باشد، یعنی ارفع نباشد، اصلا ظهور نداره که میخواد بگه نه ارفع باشد نه اخفض. ارفع لا میتواند ارفع باشد، فرمون لا ولیکن مستویا احتمال داره تأکید همون لا باشه، نه اینکه ولیکن مستویا میخواد بگه فلا یکون لا ارفع ولا اخفض، تا بگید که در غیر مریض کمتر از مقدار لبنه هم غیر مریض نباید موضعش اخفض باشه طبق این ولیکن مستویا. ما این رو قبول نداریم که ولیکن مستوی ظهور داره در نفی اخفض بودن، علاوه بر اینکه لوکانه لبان، آقا بالاخره این فرش ها بلندی و پستی داره، زمین ها بلندی و پستی داره، این مدار موضع سجود پایین تره، باید حتما مستوی باشه لوکانه لبان، ولذا اخفض بودن کمتر از یک 4 انگشت یا به مقدار 4 انگشت مانعی ندارد، بیشتر از 4 انگشت اخفض بودنم جایز نیست، هرچند علامه ادعای اجماع کرده که اخفض بودن مطلقا مانع نیست، اما این اجماع علامه هلی معتبر نیست و ما با وجود موثقه عمار دیگه حکم برامون روشنه اگر معارض نداشته باشه. انشاءالله فردا ببینیم این موثقه عمار معارض دارد یا ندارد، انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.